أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما در بحث حد محاربه بودیم، در بحث حد محاربه که یه دو سه صفحه مونده که انشاءالله به پایان برسه، یک بحثی بود که این چهار مجازاتی که برای محارب در آیه در نظر گرفته شده، اینها به چه شکل باید ما او رو به سزای عملش برسونیم. در محضر شما که عرض بکنم، بیان شهید اول خب قائل به تخییر شد، شهید ثانی هم همینطور، و شهید ثانی در این تخییر فرمود البته اگر بکشد باید کشته بشه و فلو او رو عفو کند ولی و اینها، که البته فهمون اینجا هم نکاتی وجود داره. یه قیله اینجا داریم که یه بیانی از مرحوم شیخ طوسی مخصوصا که بعضی از فقها هم ازش تبعیت کردن، ناظر به مجموعه ای از روایاتی که شهید ثانی کلن قبولشون ندارد در این باب، که معتقده که بر اساس این روایت، این مجموعه روایات، اینجا تخییر وجود نداره بلکه مجموعه ای از کارها به حسب اعمالی که این فرد انجام میده باید بر سر او بیاد. مجموعه از روایت هست از محمد ابن مسلم، روایت هست از عبید ابن بشر خفعمی، روایت هست از خدمت شما که عرض بکنم، بله، اگر پیدا بکنم سومیش رو، بله، روایت هست از بله عبدالله ابن اسحاق مدائنی، چند تا روایت هست که تو این روایات به تفصیل گفته شده اگر این کارو کرد نفی بلد، اگر این کارو کرد قتل، اگر این کارو کرد قطع ید و رجل من خلاف. مرحوم شهید ثانی بعد از نقل کلام شیخ چند اشکال بهش میکنه. اشکال اول و مهمترینش اینه که این روایات یا رواتش مجهولن یا ضعیفن، لذا مورد اعتماد نیستن، مضافن که اختلاف در متن هم، این روایات با اختلاف در متن هم نقل شده ان، لذا وصولی به روایات شهید نداره. ولی در دل همین کاری هم که شهید شیخ انجام میده، باز اشکال بنایی هم به او میکنه. ببینید، وقیل از صفحه 368 و القائل، بسم الله الرحمن الرحیم، و القائل از شیخ و جماعتون ان ذالک لا علی جهت تخییر، یعنی بین این چهار تا تخییر اندل امام نداریم، بلکه اینجا اصلا برای هر کدوم دلیل داریم. بل یقتل ان قتل قودن، اگه کسی رو بکشه تو صحنه محاربش، یقتل قودن، قودن این چی؟ قصاصن، یعنی به قصاص باید کشته بشه. قصاص که زمانی که ولی طلب قصاص کنه، ان طلب الولی قتله، اگه ولی طلب کنه، او حدن، یعنی به خاطر حد محاربه، یعنی ولو میشه همون فتوای بالای شهید که فرمود جمعی از اصحاب همین گفتن، یعنی ولو ولی از او عفو کنه، ان عفا عنه او لم یطلب، چه ولی او رو عفو کنه و چه اصلا طلب قصاص نکنه، اینجا حدن کشته میشه نه قصاصن. ببینید دوستان، قصاص یه ماجرایی داره، حد ماجرای دیگری داره. قصاص مربوط به این است که کسی خلاصه جرحی کاری بر کسی وارد کرده است، اقتص سمن، بعد قصاص شو باید پس بده، چشم کور کرده و چشم از دست بده، دستی از بین برده و دستش از بین بره، کسی رو کشته باید کشته بشه. حد مسئله جداییه. ببینید هر جا که ما قتل داریم تو فقه قصاص نیست. ما حد زنا، حد لواط قتل بود مثلا، حد زنا در بعضی حالات قتل، اما اون که قصاص اسمش نیست، اسم اون حده. اینجا هم یقتل حدن، یعنی به خاطر حد محاربه. خب این فرض اول. فرض دوم، و ان قتل و اخذ المال قطع مخالفا ثم قتل و صلب مقتولا، اگر توی صحنه محاربش کسی رو کشت و مال رو هم دزدید، اینجا اول قطع مخالفا، دست راست و پای چپش قطع میشه، دوم قتل، قتل اتفاق میفته براش، سوم چی؟ صلبه مقتولن، به صلیب کشیده میشه، به دار آویخته میشه، به صلیبی کشیده میشه در همون حالتی که کشته شده. و این اخذ المال لا غیر، اگر اومد تو صحنه محاربه کرد، اینه اخافه ناس رو به وجود آورد ولی فقط مال برداشت، کسی رو نکشت، لا غیر، نه کسی رو مجروح کرد نه کسی رو کشت. حالا این مال قلیلن کانه هم کثیرن من هرزن و غیره، مهم نیست به حد نصاب برسه یا هرز بشه، اون بحث سرقته، اینجا بحث محاربه است. برداشته یه چک زده تو گوشی یکی، یه چک هم نزده، یه اسلحه گرفته رو سرش تو صحنه علنی اصلا و مال رو برداشته، این دیگه اون مسئله سرقت نیست. اینجا قطع مخالفن و نفیه، این فرد قطع مخالفن و نفیه ولا یقتل، دست راست و پای چپ قطع و نفیه بلد تبعید. ولو جرح ولم یأخذ مالا، اگه مجروح کنه کسی رو تو صحنه محاربش ولی مالی بر نداره، ولا قتل نفسا ولو به سرایت جراحته، و کسی رو هم نکشه ولو اون کشتن به واسطه سرایت جراحت باشه ها، یعنی این حکم مال زمانیه که این جراحتی که وارد کرده منجر به قتل نشه، وگرنه یعنی اونم میره دوباره تو باب قصاص. لذا اگر خدمت شما که عرض بکنم آمد و مجروح کرد ولی کسی رو نکشت، اقتص منه به مقدار الجرح، همون مقدار که مجروح کرده و ازش قصاص بشه، دست قطع کرده، صورت زخم زده، چه کار کرده، همون مقدار رو باید قصاصش بکنیم. و نفیه، و نفیش میکنیم از بلدش، نفی بلد میکنیم. ولو اقتصر علی شهر السلاح و الاخافه، اگه فقط آقا شمشیر کشید و داد زد و ترسون مردمو، ولی فلم یأخذ مالا، مالی ندزدید، ولم یقتل، کسی رو نکش، ولم یجرح، کسی رو مجروح نکرد، نفی لا غیر، فقط تبعید میشه دیگه، باقی برش جاری میشه. خب حالا شهید ثانی و مستند هذا تفصیل رواياتون که بعضیش عرض کردم که لا تخلو من ضعف فی سند و جهالته، یا رواتش مجهولن که باز شهیدین تو مسالک هم بیان کرده، یا رباطش مجهولن. حالا من اگه متن مسالک رو بتونم بیارم از اونجا براتون بخونم که نظر شهید چیه. بله، اونجا شهید ذیل بیان مرحوم محقق حلی در شرایع میفرماد که بله، ببینید، فهذه روایات التي استند الیه الشیخ و من تبعه و هی كما قال المصنف ضعیفة الاسناد، فإن عبید الله راوی روایت الاولا، روایت اولی که عبید الله ابن بش بود عرض کردم، و عبیده راوی روایت الاخیره، مجهولان، نمیشناسیمش کیان اصلا اینها. و فی طریق الاولا محمد ابن سلیمان دیلمی و هو ضعیف جدا، تضعیف شده در رجالمون، و فیه ما غیر ذلک من ضروب الضعف، و هی ما ذلک، حالا شاید بعدا اینجا اشاره میکنه تو لمه، مضطربت المتن، به معنی ان الاحکام، این روایات متونشون استراب داره، ان الاحکام المترتبه علی تفاصیل حالیه مختلفتون، برای یه مطلب اول یه حکمی گفته، توی روایت دیگه حکم دیگر رو گفته، شاید داره همه اینا رو تجمیع بکنه که بگه روایت رو هم نمیتونیم بهشون عمل بکنیم لتزمن ها. حالا بعد میگه چرا، که من دیگه تو تفسیرش نمیخوام برم، اینجا هم همینو میفرمون، و مستند هذا تفصیل روایات لا تخلو من ضعف فی سند و جهالت و اختلاف فی متن، ضعف در سند داره، جهالت داره، اختلاف در همین اختلاف یعنی اضطراب در متن، تقصر به سببه ان افادت ما یوجب الاعتماد علیه، به همین جهت قاصر از اینه که به سبب این اشکالاتی که ما داریم توی روایات از این که افاده بکنه، خلاصه اعتماد برای ما موجب اعتماد نیست. و مع ذلك لم يجتمع جمیع ما ذکر من الاحکام فی روایت منها، تازه هیچ کدوم از اون روایت به تنهایی همه احکامی که شیخ طوسی فرموده رو نداره، شیخ طوسی تلفیق کرده روایت رو برای این احکام، و انما يتلفق كثير منه من الجميع، بسیاری از این احکام رو از جمع این روایت، از مجموعه این روایت به دست آورده، و بعضه لم نقف عليه فی روایت، این حالا بعضوها میتونه برگرده به ما ذکر، جمیع و ما ذکر، و بعضی از اینایی که ذکر کرده، بعضی از ما ذکر ما اصلا روایتی براش پیدا نکردیم. حالا کجاست؟ یعنی تو این روایت هم نیست، اونجا که اون فرض که جرح کنه و اخذ مال کنه یا فقط جرح کنه، این تو این روایات نیست، حالا پایینم اشاره میکنه. و به سبب ذالک اختلف کلام شیخ، به همین دلیل کلام شیخ مختلف شده، یعنی جاهای مختلف حرف مختلف زده ایزن. ففی النهایت ذکر قریبا مما ذکر هنا، تو کتاب نهایه تقریبا همینی که اینجا گفتیم رو فرمود. و فی الخلاف اسقط القطع علی تقدیر قتله و اخذه المال، توی کتاب خلاف علی تقدیر قتله و اخذه المال فرموده که اگر کسی رو بکشه و اخذ مال کنه دیگه اونجا قطع نیورده. ببینید صفحه قبلی رو توی بیان ما، و ان قتل و اخذ المال قطع مخالفا، میفهمه توی کتاب خلاف این قطع رو نیورده. ولم یذکر حکم مال و جرح، حکم جرح رو هم نیاورده است در کتاب خلاف. ولکن یمکن استفادت حکمه من خارج، البته ایشون میفهمه چه دوستانی که ما میتونیم حکم جرح رو لازم نیست حتما روایات خاصی داشته باشیم، از غیر از روایات این باب میتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ چون مسئله جرح رو میتونیم با روایات قصاص حل کنیم. فان الجارح عمدن یقتص منه مطلقا، کسی که جارح جرح میکنه مطلقا چه محارب باشه چه غیر محارب باشه از او قصاص میشه. فل محارب و اولا، محارب که دیگه اصلا جرح عادی هم نیست، رفته با اخافه زده طرف و خلاصه پدرشو در آورده. بله. و مجرد المحاربته یجوز النفی، اینم که شهید توی بحث مسئله جرح آخرش نفی آورده، اینم باز میتونیم استفاده کنیم، لازم نیست این تو روایت آمده باشه، چون نفی از آیه قرآن میتونیم به دست بریم. نفی بله، صرف محاربه مجوز نفی میده. و هی حاصلت معهو، بله خدمت شما که عرض بکنم، و محاربه اینجا حاصل چی؟ معهو مع الجرح، لذا مشکلی نداره. اما اشکال چیه؟ لکن نفیه، اشکال شهید ثانی چیه؟ ان القصاص حين اذا ليس حدا، بابا ما بحثمون تو حد محاربه، خب شما چرا احکام قصاص هم آوردین اینجا داخل حد محاربه بحث کردین؟ خود شهید ثانی، البته کم اتفاق نیفتاده توی لمعه که مثلا بحثایی که مال باب مثلا، حالا حتی بعضیشون استطرادی بوده، ولی بحثایی که مربوط به باب دیگری هم هست آمده اینجا. ولی شاید نظر شهید اینجا اینه که این دو باب هر دو باب جزایی و جنایی هست، و شما وقتی اینا رو کنار هم میذاری مهم اینه که داری حکم محارب رو میگی، لذا بعد باب قصاص رو بذاری برای باب قصاص، باب حد محارب هم برای حد. لذا این غیر از ابواب دیگه است که مثلا خود شهید ثانی هم بحث مثلا بحث ارتداد تو بحث ارث میاره. ولکن نفیه ان القصاص حين اذا ليس حدا، قصاص تو مسئله جرح اصلا حد نیست. فلا وجه لادخاله فی بابه، لذا نباید بحث قصاص رو در باب حد داخل کرد. ولو لوحظ جمیع ما یجب علیه، اگر میخواستی همه چی رو بگی، یعنی هم قصاصش رو بگی، یعنی همه مجازات هایی که برای این خلاصه محارب لازمه، چون فقط قصاص رو گفتی، رد مال رو هم بعد میگفتی. لقیل مع اخذه المال، ولو لوحظ جمیع ما یجب علیه لقیل مع اخذه المال، ببخشید لقیل مع اخذه المال انه یؤخذ منه عینه او مثله او قیمته. اگه قرار بود همه تبعات این کار او رو بعد می‌خواستید بگید، باید توی اون حالت اخذه المال که داره مالی میدوزه اینم میگفتید که اون مال یا عینش یا مثلش، اگه خدمت شما که عرض بکنم ممکن باشه، یا قیمتش رو باید برگردونم، مضافاً الی ما یجب علیه، مضافاً بر اون حد محاربی که برش جاری میشه. و هو خروج عن الفرض، تازه اگه اینم میگفتیم که دیگه خارج از فرض مسئله محاربه میشد، چون بحث ما تو محاربه است، اخذ مال مطلب دیگریه، رد مال. او قصور فی الاستیفا، اگه میگفتی خروج از حد بحث میکردی، خروج از فرضمون که حد محاربه، حالا که بقیه رو گفتی اینو نگفتی، یعنی میخواستی همه چیزو اینجا بگی، قصورون فل استیفا، پس همه احکام رو اینجا استیفا نکردی، لذا بهتر بود که کلن متعرض غیر از مسئله حد محارب نمیشدید. و فی هذا تقسیم معذاله که تجاوز لما یوجد فی روایات، ایشون میفهمه تقسیم بندی که اینجا شیخ کرده فراتر از اون تقسیم بندی که ما تو سه تا روایت میتونیم ببینیم، و حالا با همه اینها تقسیمش هم حاصل نیست، یعنی بعضی فروز توی محاربی که حمله میکنه به یه جایی هست که اینجا شیخ طوسی نفرموده. فان منها، یعنی از اون اقسامی که شیخ بهشون تصریح نکرده که باهاش میخوایم نشون بدیم تقسیم شیخ حصری نیست، اینه که اون محارب ایجمع بین الامور کلها، اون محارب بین تمام این کارهای بد همش جمع کنه. یعنی چیکار کنه؟ فیقتل و یجرح آخره، یکی رو بکشه، یکی رو مجروح کنه، و یأخذ المال، یه مالی رو بدزده. خب یه آدم چی میشه؟ به حکمه مضافن الی ما سبق، حکمش مضافن به اون چیزی که شیخ طوسی گفت چی میشه؟ ایقتص من هول الجرح قبل القتل، قبل از اینکه بکشنش میگن بیا سب کتو اینو مجروح کردی، اول اینو بگیر نوش جان کن بعد میکشیم. ولو کان فی الید او الرجل فقبل القطع ایزن. اگر اینم جالبه، اگر این کاری که انجام داده، ببینید حکم شیخ طوسی چی بود؟ فهمود ان قتل و اخذ المال قتلم قطع مخالفا ثم قتل ثم سلبا. اگه این حرف شما رو بخوایم بپذیریم، ما یه فرضی داریم که شما اشاره نکردید، اونم زمانی که یکی رو بکشه یکی رو مجروح کنه. حالا اگه اون کسی رو که مجروح کنه مثلا دستشو قطع کرده، میگیم قبل از اینکه دست و پا رو من خلاف قطع کنیم بیا اول قصاص اینو بده پس بده، پس قصاص اینو پس میدی، یک دو قطع مخالفن میشی، دو سه قتله، همشو باید تیک کنی. بله کجا بودیم؟ بله. و منها یه فرض دیگه که شیخ طوسی مطرح نکرده، مال او اخذ المال و جرح، اخذ المال و جرح رو شما نفرمودی، لو جرح ولم یأخذ المال، ولی اخذ المال و جرح رو نفرموده. و منها مال او قتل و جرح ولم یأخذ المال، یعنی فرض دیگه بکشه جرح کنه و مال رو ندزده. و حکمهما یعنی حکم این دوتای آخر، اولیش چی بود؟ مال او اخذ المال و جرح، دومی مال او قتل و جرح ولم یأخذ المال، حکمهما الاقتصاص للجرح والقطع في الاولى. توی اولی اقتصاص للجرح داریم چون مجروح کردی اقتصاص، قطع هم داریم طبق نظر شیخ چون اخذ مال کردی و مجروح کردی. توی خدمت شما که عرض بکنم بیان شیخ این بود که اگه اخذ مال بکند لاغیر قطع مخالفن، اذا قطع هم بعد اتفاق بیفته فل اولا، ول قتل فل ثانیه، تو دومی هم که اصلا زدی کسی رو کشتی که بعد قتل اتفاق بیفته. این همش مبنای شیخ طوسی. حالا ما که البته ما آخری قبول داریم که اگر قتل بکند، گرچه شهید آخر تشکیکی تو افرادش کرد باید به قتل برسه، اما ما این ترتیبو که بر اساس روایاتی که شیخ طوسی قبول کرده ما که قبول نکردیم، ما گفتیم تخییر داره، امام میتونه هر کدوم به صلاح دید انجام بده، ولی طبق همون مبنای شیخ طوسی بعد این چند تا قسمم میورد و فتواش میشد اینا. ولو تاب المحارب، مثل بحثایی که در زنا و لواط و اینها داشتیم، ولو تاب المحارب و در شرب خمر داشتیم، قبل القدرت علیه سقط الحد، اگه قبل از این که خلاصه حکومت امام حاکم اسلامی بهش دست پیدا بکنه توبه کرد دیگه حدش ساقط میشه. من القتل و القطع و النفی، نه قتل دیگه براش انجام میدیم نه قطع نه نفی، کلن توبه ساقط حد اگه قبل از قدرت بر او باشه. دون حق آدمی، بله اگه زده کسی رو ناکار کرده، کشته، مجروح کرده، او ربطی به حد نداره، او مسئله قصاصه. مال کسی رو برداشت، خب مالو برگردون، یه حرف دیگه است. دون حق آدمی من القصاص فی النفس والجرح والمال، حق آدمی در من بیانه در مسئله قصاص، حالا این قصاصه چه قصاص نفسی باشه، چه قصاص مسئله جرح باشه، چه قصاص در حوزه مال باشه. و توبته بعد از زفر، ای زفر الحاکم، زفر الحاکم بهی، و توبه او بعد از اینکه حاکم دیگه به او دست یابی پیدا کرد و دسترسی پیدا کرد، لا اثر لها فی اسقاط حد او غرمه لمال او قصاص، این توبه دیگه هیچ اثری نداره، نه تو حد اثر داره نه توی غرامتی که گردنشه، او قصاص و نه در قصاص، فی نفس او طرف او جرح، این آدم با این کاری که کرد دیگه وقتی توبه هم کنه اگر حاکم بود دسترسی پیدا کرد هیچ چیش قبول نیست. حالا این قصاص چه قصاص در نفس باشه او طرف، حالا طرف رو بعداً در باب قصاص میخونیم، یعنی قطعیت کرده باشه، قطع رج کرده باشه، لب کسی رو بریده باشه، میرسیم ان شاء الله بشه، او جرحن زده باشه، زخمی به صورت کسی زده باشه، هیچ کدوم ساقط نمیشه، بلی استوفا منه جمیع و ما تقرره، همه اون چیزایی که مقرر است برای او ازش دریافت میشه همش. خب و سلبه على تقدیر اختیاره او وجود مرتبته فی حال کونه حیاً او مقتولاً على اختلاف القولین. خب سلب این محارب که اتفاق میفته، و مصلوب شدنش، به دار آویخته شدنش، به صلیب کشیده شدنش و اینکه خلاصه به یه چوبی میبستنش اونجا، این علا تقدیر اختیارهی، البته به شرطی که امام این رو اختیار کنه، او وجود مرتبتهی. تقدیر اختیارهی همون نظر شهید ثانی که امام مختار بود، وجود مرتبتهی اون ترتبی که شیخ طوسی قائل شد، فهمون تو بعضی از حالاته که سلب داریم. خب یا بنابر نظر شیخ طوسی تو او حالتی که میتونیم مسلوبش بکنیم، مثلا کی، مثلا و این قتل و اخذ المال قطع مخالفن، اینجا فی حال کونهی حیاً او مقتولاً، در حالی که این فرد زنده است یا مرده، الا اختلاف القولین. بنابر قول اول باید زنده به صلیب کشیده بشه، بنابر قول دوم باید مقتول به صلیب کشیده بشه. بعضی اینطوری میگن که اصلا این قول اول هم قول شهید ثانی، چون تو قول شهید ثانی به صلیب کشیده شدن در عرض قتله، لذا باید به زنده، باید زنده به صلیب کشیده بشه، چون اگه قبلش نمیتونیم بکشیمش که، چون یقتل رو نپذیرفتیم. لذا فعل الاولی، یعنی بنابر قول اول، الاول اولین کلمه ای که اینجا اومد حیان او مقتولا بود دیگه، حیان اول بود، مقتولا دوم. و ال ثانی یعنی قول دوم، از ثانی یعنی مقتولا. ولا یترک الا خشبته حیان او میتا او به تفریق از یدا من ثلاثه ایام من حين سلبه ولو ملفقتا. این آدم بالای اون دار، بالای اون صلیب، اون چوبی که به عنوان صلیب قرار شده، نباید بیشتر از 3 روز بمونه. حالا هم زنده نباید بیشتر از 3 روز بمونه، یا اگه 3 روز زنده اون باید بیارنش پایین، اگرم مرده نباید بیشتر از 3 روز بمونه، او به تفریق، یعنی بخشش زنده باشه بخشش مرده باشه، از یاد من ثلاثه ایام من حين سلبه ولو ملفقتا. ولو ملفقتا این همون به تفریق، ولو این 3 روز 2 روزش مرده باشه 1 روزش زنده، 2 روزش زنده باشه 1 روز مرده، کلا نباید از لحظه به صلیب کشیده شدن تا پایین آمدن بیشتر از 3 روز طول بکشه. و ظاهر ان اللیالی غیر معتبره، یعنی ملاک چیه؟ ملاک روزه، نهاره، نه لیل. بله اون دو شب وسط اگه 3 روز بگذره، اون دو شب وسط حساب میشه. لذا از لحظه‌ای که به صلیب کشیده شما روزا رو بعد بشمار، روز 1، نهار اول، نهار دوم، نهار سوم. و ظاهر ان اللیالی غیر معتبره، نعم تدخل اللیلتان المتوسطتان تبعا للایام. بله اگه 3 روز بالا باشه، اون دو شب وسط تبعا للایام داخله دیگه، قهرن داخله. لتوقفها علیهما، چون ایام یوم بودنشون توقف برای اینکه شب بشه دیگه، روز بعد نمیاد مگر اینکه شب اتفاق بیفته. علیهما الا اون اللیلتان، فلو صلب اول النهار وجب انزاله عشیه الثالث. اگر خدمت شما که عرض بکنم اول روز، اصلا موقع طلوع فجر بعد از آن صبح، این خدمت شما که عرض بکنم به دار آویخته شد، کی باید بیاریمش پایین؟ غروب و عصر و آخر روز، روز سوم، عشیه روز سوم، اون لحظه میتونیم بیاریمش پایین. لذا نباید به لیل سوم برسه. ما احتمال اعتبار ثلاث لیال مع الایام بناء علی دخولها فی مفهومها، احتمال این هم هست که 3 شب هم معتبر باشه. چرا؟ چون یوم رو شاید اینطوری بگیم که اعم از لیل و نهاره. ببخشید اینطوری بعد بیان کنم، من آمدم قول مقابل بالا رو گفتم، نه، من احتمال اعتبار ثلاث ایام، این ثلاث لیال، شاید اینطوری بگیم که 3 روز که معتبر هست سر جاش، باید تا آخر شب سوم هم بمونه. چرا؟ بناهن علا دخول ها، این دخول لیالی فی مفهوم ها، در مفهوم ایام، چون یوم اعم از لیل و نهاره، لذا باید لیل و نهارش کامل بشه، یعنی 24 ساعتش باید کامل بشه. اینم احتمال داره که بگیم که اگر اینو بگیم دیگه تا عشیه روز سوم نه، بلکه باید لیل سوم هم تمام بشه و نزدیک روزش بشه، کلن بشه 72 ساعت اینطور، البته به شرطی که اولش در نهار بوده باشه. و ینزل بعد از ثلاثه او قبلها و یجهز بالغسل. بله باید اینو پایین بیاریم، از خلاصه معلومه دیگه، پایین آورده میشه این فرد از اون صلیب بعد از 3 روز، یا قبلش، واجب نیست که 3 روز بمونه که، گفتیم بیشتر از 3 روز نمید بمونه، یا قبلش، و اگر مرده این کار رو میکنیم. و یجهز بالغسل و الحنوت و تکفین، هم غسلش میدم، احکام میت، هم حنوت انجام، هم تکفین، ان صلب میتن او اتفق موته فی الثلاثه، اگه طبق اون حکم مرده بالای دار کشیده شد یا تو اون سه روز در مدت اون سه روز مرد که هیچ، بعد تجهیزش کنیم. و الا یعنی اگر نمرد و زنده موند، یعنی اگر نمرد و زنده موند، چون غرض از بفرمایید صلیب کشیدنش چی بود؟ این بود که کشته بشه دیگه. جهز علیه قبل تجهیزی، جهز علیه این چیه؟ یعنی قتله بعد کشته بشه به ای نحوه قبل از این که تجهیز بشه، کشته میشه بعد تجهیزش میکنه. لذا این حکم به صلیب کشیده شدن غایتش قتله. حالا لذا من این صلیب هایی میگم دار، منظور از دار این چوبه دار ها، نه ای که او خفه بشود. ببینید صلیب این همون چیزی که در مورد حضرت عیسی مثلا مسیحی ها معتقدن، این رو بالا میگذاشتن یه مدتی میموند و اصلا در طول این سه روز از بین میرفت اینطور. ولو تقدمه بله غسله و کفنه و هنوده قبل موته، اگر اصلا قبل از اینکه ببرنش بالا غسل و کفنش انجام شده و هنوتش همونطور که در مورد حکم سنگسار یا توشش این چیزی بیان شد، صلی علیه دیگه فقط نماز میخونیم برش بعد انزاله، بعد از اینکه اوردیمش پایین و دفنه، یعنی میاریمش پایین، نماز رو میخونیم و دفنش میکنیم. و ینفع علی تقدیر اختیار نفیه او وجود مرتبته، و نفی بلد میشه علا تقدیر اختیار نفیه بنابر نظر شهید ثانی که اختیارش با امامه، او وجود مرتبته بنابر شهید شیخ طوسی که استناد کرد به او روایت نفی بلد توی یه مرحله اتفاق میافتاد، ان بلده از اون بلد خودش الذی هو بها، اون بلدی که توش زندگی میکنه اونجاست، الی غیرها به یه بلد دیگه، و یکتب الی کل بلد یصل الیه بالمنع من مجالسته و محاکلته و مبایعته، به اونجا هم نوشته میشه به اون بلد مقصد که این همنشینی باهاش ممنوعه، غذا خوردن باهاش ممنوعه، مبایعه و خرید و فروش باهاش ممنوعه، و غیرها من المعاملات الی ایتو، و بقیه معاملات هم کلا با این ممنوع تا زمانی که توبه کنه. فالم یتوب استمر النفی الی ایموت، اگه تا آخر عمرش توبه نکرد همین وضعیت توی تبعید بعد بمونه. و یمنع من دخول بلاد شرک فان مکنوه من دخول قوتلو حتی یخرجو، این خیلی جالبه، و این کانو اهل ذمتن او صلحن، این نباید وارد بلاد کفر بشه ها و شرک. فا این مکنوه، این اگه بهش اجازه دادن که داخل بشه قوتلو، با اونا بجنگیم مبارزه کنیم تا زمانی که بیارنش بیرون. حق ندارید خلاص محارب ما رو بردارید ببرید توی قسمت خودتون، این باید تو دارالاسلام مجازات خودش رو بگذرونه. حالا اونایی که این داره، اون اهل بلاد شک، حتی اگه اهل ذمه باشن، یعنی تحت حمایت اسلام باشن، بلدی اونجا دارن و خراجشون رو میدن، او صلح یا یه مجموعه مشرکینی هن که ما باشون در صلحیم، حق ندارن اینو چیز کنن، چون لازمه بر اونها که او رو نفیش کنن و برش گردونن به ما، و این برنگردوندن مثل اینی که شروط ذمه رو یا شروط صلح رو بشکنن. ولسو محاربان به ما انا انهو به حکم المحارب فی انهو یجوز و دفعهو ولو بالقتال. خب این لص محاربه، به حکم محاربه اگر آمد دفع لص و انداختن، یعنی دفع او از این که بخواد از تو بدزده، ولو بالقتال جائزه، یجوز و دفعهو ولو بالقتال، ولو لم یندفع الا بالقتل کان دموهو هدرا، اگه یه طوری که راهی نیست جز کشتنش، اگه بکشیش دمش هدر، هیچ مشکل نداره، قصاص هم نمیشه. اما لو تمکن الحاکم منه لم یحده حد المحارب مطلقا، اگه حاکم به این دسترسی پیدا بکنه، این طور نیست که لم یحده حد المحارب مطلقا، به طور مطلق به او حد محارب بزنه و ببین اخذ مال کرده نکرده، چون خودش محارب نیست، در حکم محاربه. و ببینیم اون اعمالی که از محارب سر زده، از این سر زده یا نه که ما حد محارب برش اشاره کنیم. و انما اطلق علیه اسم المحارب تبعا لاطلاق النصوص، این که بر دزد هم اسم محارب صادر شده به خاطر تبعیت از نصوصیه که ما در اینجا داریم، چون هم به دزد گفتن محارب. نه بله، لو تظاهر بذلک، یعنی دیگه اظهار دزدی کنه و تجرید سلاح کنه بر این اساس، اصلا دیگه بشه دزد سرگردنه، فهوا محارب مطلقا، دیگه محاربه چه اخذ مال بکنه چه نکنه، هیچ دیگه هم حکم محارب اینجا هم هست. و به ذالکه، یعنی به همین تظاهر، قیده المصنف این لص محارب رو مقید کرده به تظاهر جناب مصنف فی الدروس، در کتاب دروس، و هو حسن، مایه تقیید خوبی. ولو طلب اللص النفس، اگه این جناب دوز بخواد بکشه، بخواد بکشه، وجب علی المطلوب نفسه، واجب بر او کسی که دزد اراده قتلش کرده، دفع او ان امکنه، اگه براش ممکنه این دزد رو دفع کنه، یعنی از این کشتن دفع کنه. خب مقتصرا فی ما یندفع به علی الاسهل فالاسهل، باید ببینیم با چی میشه دفعش کرد. شاید با حرف زدن بشه دفعش کرد، شاید با ترسوندن، شاید با زنگ زدن به 110، نه اینکه درجا برداره بکشه. ظاهرا شهید چون روایت بالا اجازه قتل دادن، شاید شهید سند روایت بالا رو کامل نمیدونه که اینطوری فرمود. فَإِلَّمْ يَنْدَفِ إِلَّا بِقَتْلِهِ فَهَدْرُونَ، بله اگر هیچ راهی جز قتلش نیست، بله میتونه بکشه. وَإِلَّا يُمْكِنْ دَفْعُهُ، یعنی اگه حتی با قتل هم نمیشه دفعش کرد و کلن نمیشه، آقا اصلا دو غلطشن یه طرف اصلا نمیشه نزدیک شد، وجب الحد، دیگه باید فرار کنیم. چرا؟ چون حفظ نفس واجبه. اینجا هم یکی از افراد حفظ نفسه، حفظ نفس هم بر انسان واجبه. لانه احد افراد ما یدفع به ان نفس الواجب حفظها، چون فرار و حرب یکی از افرادیه که به واسطه اون از نفسی که حفظش واجبه دفاع میشه. بله. و فی حکم طلبه ان نفس طلبه الفساد بالحریم فی وجوب دفعه مع الامکان، مورد دیگری که اونجا هم باید دفاع کرد مع الامکان، زمانی که دزده اراده حریم کرده، منظور مثلا ناموس اون فرده، اراده اون چیزی که حرامه بر اون دزد، یعنی به عرض اون میخواد جا تعدی بکنه، اینجا مثل مسئله نفس برخورد میشه. و یفهم منه انه لو اقتصر على طلب المال لم یجب دفعه و انجازه و سیأت البحث فی ذلک کله، اگه فقط اومده مال برداره دفعش واجب نیست، نه اینکه دفعش نکنه، وجوبی گردنت نیست که دفعش کنی، آورده ببر، لازم می خودتون در صحنه خطر، اما اگه میخواد نفس رو از بین ببره یا عرض نباید دفعش کنه. بحث از اینم در ادامه میاد، در ادامه تو فصل بعدیمون، در ادامه انشالله در مورد این که در مورد وجوب دفاع از نفس میاد. ولا یقطع المختلس و هو الذی یأخذ المال خفیتا من غیر الحرز، کسی که مختلسه، به به، خیلی خوب. اختلاس یعنی چی؟ یعنی اون کسی که اینجا، یعنی اون کسی که مالو یواشکی برمیداره من غیر هرزن، بدونه که تو هرز باشه، مثلا موبایل دستته، دستت که هرز نیست که، یا طبق اون مبنایی که جیب روی لباس هرز نباشه، خلاصه سریع برمیداره میبره، اینجا این قطع نمیشه دستش. ولل مستلب، یعنی اون کسی که میاد سلبش میکنه جهرن، خفیتن هم نه، اصلا جلو تو دفعه برش میدار، نه اینکه بخوام نخفیانه برداره، به شرطی که محارب نشه، تجرید سلاح نکنه برای این، اگه محارب شه که دیگه محارب. ولل محتال علا اخذ الاموال به رسائل کاذبته و نحوه ها، یا او کسی که داره گول میزنه، دروغ میگه، به به، اینا دیگه زیاده الحمدلله جدیدن، بله، نام جعل میکنه، وام جعلی میگیره فلان، اگه افساد فی الارض باشه حکمش متفاوته، اون اعدامه، الان دروا سر قتله، که آقا نامه های دروغین میفرسته به تو، میگه آقا فلانی فلان حواله رو داده مولای فلانی که اینقدر به من بدی و نحوه ها. بلی و از ذر، این تعذیر میشه، کل واحد من هم به ما یراه الحاکم، دیگه اینجا تشخیصش با حاکمه، لأنه فعل محرم لأنه فعلون، ببخشید، محرم، این یه فعل محرمی که لم ینست شارع علی حدی، شارع حدی براش تعیین نکرده، لذا میشه تعذیر. و قد روا ابو بصیر علیه الصلاه ان احدهما علیهما السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لا اقطع فی الدغاره المعلنه و هی الخلصه ولکن اعذره، این دغاره یعنی کسی که هجوم میاره و چنگ میزنه، المعلنه یعنی به صورت علنی، اون دزدی که میاد هجوم میاره به صورت علنی خدمت شما که عرض بکنم، و هی الخلصه، خلصه معنی ربودن است و همون اختلاس هم برمیگرده، ولی خب اینجا در مورد علنی بودن این لفظ استعمال شده. ولكن اعذره تعذیرش میکنم و فی حسنة الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام از امام صادق قطع من اخذ المال بالرسائل الكاذبه و این حملت و علیه الحاجه، کسی که با رسائل کاذبه میره و اخذ مال میکنه یادش باید قطع بشه ولو نیاز و حاجت باعث این کار شده باشه. و حمله از شیخ طوسی اینو هم کرده بر چی؟ علا قطعی حدن لفسادهی، شیخ طوسی اینو حمل کرده بر این که این به خاطر حد سرقت نیست، به خاطر افساد فل ارزشه. لال انهو سارقون ما ان روایت صریحتون فی قطعی لسرقه، شاید میفهمد خود روایت صریحه در قطع برای سرقته. خب فرق بعدی، ولو بنجا اگر غیره او اطعمه البنج، اگر به غیر خودش خلاصه بنج بخوراند، همون بنگ، همون بله حالا متخصص توی روزه نداریم، اون گیاهیه که خلاصه حس و حال از آدم میبره توی فضای دیگه، انسان رو بی حسش میکنه او رو، حتی ذهب عقله تا زمانی کسی بیهوش بشه، ابسن او لغرزن، یا برای بازی و خلاصه همطوری حال و اینها، یا لغرزن ممان دارو مثلا به هر دلیل این کارو بکنه، او سقا مرقدن، یا اون به اون فرد چی بده، مرقد یه خلاصه ریشه یا گیاهی که ارقاد یعنی خوابیدن، باعث خواب میشه، یه چیز خلاصه خواب آور بش بده، خواب آور، مرقد خواب آور، و جنا علی المتناول به سببهی، و یه جنایتی مرتکب بشه در مورد اون کسی که خلاصه این به سبب این خواب یا رفتن عقل خلاصه بیهس شده و بیهوش شده، شیئن هر جنایتی بکنه، زمن ما جناهو زامن اونه، و عذر علی فعله المحرم، و عذر علی فعله المحرم، این خوابوندن این فرد فعل محرمه. تعذیر اینجا فقط برای چیه؟ خوابوندن فرد، حق نداری کسی رو بیهوش بکنی، خود این فعل محرمه، ولو دزدی نکنی جنایت نکنی، خود این خوابوندن تعذیر داره. و یستثنا البته من ذلک ما لو استعمله للدواء، البته اگه برای دواء این کارو کرده، نه پزشکی اینو مثلا به او خورونده، اینجا اشکال نداره. فانه جائزون حيث يتوقف عليه، هر جا که نیاز داشت برای شفا و دوا متوقف بر این مثلا ارقاد شد یا خلاصه اون تبنید شد، اونجا اشکال نداره. لمکان الضرر، چرا اینو میگیم؟ چون اونجایی که اگر قرار باشه اینا رو استفاده نکنه باعث ضرر به او بشه، خب این مجازی، ما دیگه میتونیم استفاده بکنیم، مثلا عمل جراحی یه چیزی مجازیم استفاده کنیم، او یکونو قدرا لا یسر رو بالمزاج، یا نه یه مقداری به اون بده که اصلا باعث بیهوشیش نمیشه، اینجا هم دیگه تعذیر نداریم. ان شاء الله بحث بعدمون وارد فصل سابع میشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.